به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. با عنایت خداوند در این برنامه به طرح موضوعی میپردازیم که در زمینه اسلام شناسی هست و موضوع نسبتاً مهمی هم هست، تحت عنوان جاهلیت چیست؟ جاهل کیست؟ همونطور که میدانید، غالب مورخین و پژوهشگران دورانی که اسلام در شبه جزیره عربستان ظهور کرد رو عصر جاهلیت مینامند. یعنی پژوهشگران برای توصیف فضای فرهنگی عربستان، برای توصیف نظام هنجاری و رفتاری اعراب اون زمان از مفهوم جاهلیت استفاده میکنند که برگرفته از جهل هست، که در زبان انگلیسی ignorance نامیده میشه. قرآن کریم البته یک لحن تند و عتاب‌آلودی درباره جاهلیت و جاهلان داره، اما همان گونه که خواهیم دید، جهل آن گونه که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته چندان مشابهتی با معنای مصطلح اون به معنای نادانی نداره. یعنی جهل در قرآن کریم، نکته مهم این هست که مشابهتی با معنای مصطلح اون به معنای نادانی نداره. اما فکر میکنم بحث این نوبت دست کم در دو حوزه و در دو مطلب برای ما بسیار مفید باشه و میتونه کمک بکنه که ما اون دو مطلب رو بهتر بفهمیم. اول اینکه به ما این بحث کمک میکنه بفهمیم چرا اعراب 1400 سال پیش با جدیت و با حدت تمام با پیامبر اسلام و آیین او مخالفت میکردن، علی‌رغم اینکه پیامبر از یک خانواده سرشناس مکی بود. همسر او خدیجه یک فرد متمول و صاحب مکنتی بود، اما اعراب تا جایی در مخالفت با پیامبر پیش رفتند که در نهایت دست به سلاح بردند و برای سالیان چندی با پیامبر مسلحانه می جنگیدن، با نهضت دینی او مسلحانه مبارزه می کردن. خب سوال اینجاست، در آیین پیامبر، در کیش او یعنی اسلام، چه عنصری وجود داشت که برای فرهنگ عرب و برای نظام اجتماعی جاهلی اون دوران یک خطر بسیار جدی تلقی می شد و باعث شد که مهتران و بزرگان عرب در اون زمان با پیامبر مسلحانه بجنگن؟ و اما نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم بحث امروز به فهمش کمک می‌کنه این هست که جاهلیتی که در قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته یک دوران خاص تاریخی نیست که متعلق به 1400 سال پیش بوده باشه و با درآمدن اسلام و استقرار اسلام در عربستان اون دوران جاهلیت برای همیشه دفترش بسته شده باشه و نابود شده باشه، بلکه جاهلیت یک نظام فکری، یک دستگاه ارزشی و هنجاری است که در طول تاریخ همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت. و ای بسا که مسلمانان در عصر حاضر بعضن مبتلای به همین جاهلیت باشن، گرفتار جاهلیت باشن که به باور بنده پاره‌ایشون هم هستن. حالا ابتدا اجازه بدید چند دقیقه درباره کاربرد مفهوم جهل در قرآن کریم قدری توضیح بدم تا معنای اصیل جهل مشخص بشه که قرآن کریم چه معنایی رو مراد داره، و بعد میپردازیم به بررسی سه تا از مؤلفه های عمده‌ای که جاهلیت داره، سه تا ویژگی یا عنصر تشکیل دهنده جاهلیت، و اینکه قرآن کریم چه رویکردی، چه موضعی درباره اون مؤلفه های جاهلیت داره و برای اصلاح فکری مسلمانان در قبال اون مؤلفه های جاهلیت چه راهکارهایی رو توصیه میکنه. باز مایلم اینجا بنده تأکید کنم که صحبت هایی که امروز مطرح میکنم راجع به گذشته های دور در تاریخ بشری نیست، بلکه جاهلیت یک آفتی هست که همه افراد و همه جوامع بشری حتی امروز میتونن به اون مبتلا باشن. خب اجازه بدید یه توضیح مختصری بدم در ارتباط با مفهوم جهل در کاربرد قرآنیش. ببینید در فرهنگ لغت جهل رو عموماً نادانی ترجمه میکنن. نادانی یعنی نداشتن دانش. آدم نادان و جاهل کسی هست که ذهنش تهی هست از پاره دانش ها و معارف، ذهن او خالی هست از بعضی از حقایق، یعنی برخی از حقایق اونطور که بایسته و شایسته هست در ذهن این فرد ننشستن و فرد اونها رو نمیدونه و نمیشناسه. این معنای مصطلح جهل هست در بین ما و اونچه که ما در فرهنگ لغت پیدا میکنیم. لذا در این معنای مصطلح اون واژه‌ای که در مقابل جهل قرار میگیره علم هست، یا knowledge در زبان انگلیسی. متضاد جهل میشه علم. اما مفهوم جهل آنگونه که در قرآن کریم به کار رفته به معنای نادانی نیست و این نکته فوق‌العاده مهمی هست. نظام جاهلیت که پیامبر اسلام با اون مبارزه میکرد جامعه ای نبود که مردمش کم سواد بوده باشن یا جامعه ای که مردمش بی سواد بوده باشن. اجازه بدید یکی دو تا از آیات قرآن کریم در این زمینه رو مطرح کنم تا مشخص بشه که جهل در قرآن کریم به معنای نادانی نیست. آیه اول در سوره مبارکه فتح آیه 26 هست و در این آیه شریفه واژه جاهلیت به کار رفته و معنای اصیل جاهلیت رو در این آیه مشخص میکنه. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمه التقوی. میفرماید آنگاه که کافران، آنگاه که انکار ورزان دستخوش حمیت، حمیت جاهلیت شده بودند، خداوند آرامش و خیش را بر پیامبرش و بر مؤمنین القا کرد و آنها را به اصل تقوا پایبند ساخت. در این آیه شریفه دو تا تیپ شخصیتی یا به تعبیر انگلیسی زبانها دو پرسنالیتی تایپس رو به ما معرفی میکنه. یکی تیپ شخصیتی کافر یا انکارورز هست و تیپ شخصیتی دوم مؤمن. تیپ شخصیتی کافر چه عنصری داره؟ عنصر حمیت، حمیت الجاهلیه. توضیح خواهم داد که حمیت یعنی چی. در مقابلش تیپ شخصیتی مؤمن هست که بهرمند از آرامش هست، بهرمند از تقوا هست. حمیت از ماده حمی در زبان عربی هست، هی جیمی میم و یه، به معنای حرارت. حمیت دو تا کاربرد داره، یکی کاربرد مثبت هست و دیگری کاربرد منفی. در کاربرد مثبتش حمیت غیرت نامیده میشه در زبان فارسی. آدم غیرتمند چه کسی هست؟ فردی هست که نسبت به اموری که خیر هستند، اموری که در اجتماع عرفاً مطلوب تلقی میشن، اخلاقاً پسندیده انگاشته میشن، بی تفاوت نیست در مقابل اونها، حساس هست. و اگر ببینه که این خیرات، کارهای نیک مورد توجه نیستن و ببینه که یک فردی مورد ستم قرار گرفته، مورد تعرض قرار گرفته، ساکت نمی نشینه. ما به چنین فردی میگیم یک انسان با غیرت، که در زبان عربی هم حمیت بهش گفته میشه، منتها در کاربرد مثبتش. اما حمیت یک کاربرد منفی داره که در این آیه شریفه تعبیر شده به حمیت الجاهلیه. یعنی چی این حمیت جاهلی؟ یعنی آتشین مزاج بودن، تند خو بودن، خیلی زود هیجان زده و عصبی شدن. لذا حمیت جاهلی یعنی اینکه یک کسی لجاجت داشته باشه، تعصب آمیخته با خشم و غضب داشته باشه. وقتی قرآن شریف میگه انکار ورزان حمیت جاهلی دارن، معناش همین هست، یعنی که اونها خیلی آدمهای لجوجی هستند و به سرعت عصبانی میشن، آدمهای متعصبی هستند و این تعصبشون آمیخته به خشم و غضب هم هست. فکر میکنم این معنا مشخص شده باشه که در این آیه شریفه جاهل به معنای نادان نیست، کسی که ذهنش از پاره دانش ها تهی باشه، بلکه جاهل کسی هست که آرامش نداره، در درونش آرامش نیست و این آرامش در بیرونش هم وجود نداره، یعنی فرد آرام و نرمخویی نیست. کسی هست که کنترلی بر احساسات آتشین خودش نداره. چنین فردی حقیقتاً دست پرورده نظام جاهلیت هست. اما برخلافش مؤمنان که دست پرورده اسلام هستند، آدمهایی هستند که دارای آرامش درونی هستند و در بیرون هم نرم خو هستند با مردم و از ملکه تقوا هم بهره مند هستند. آیه دومی که میخوام به اون استشهاد کنم درباره مفهوم جهل در قرآن کریم، مربوط هست به سوره مبارکه نمل آیات 54 و 55. خوب به این آیه شریفه توجه کنید که معنای جهل چی هست. و لوتن از غالا لقومهی اتعتون الفاهشت و انتم تبصرون. و لوت را بیاد آور آنگاه که به قوم خیش گفت چرا به عملی بی شرمانه دست می زنید با آن که زشتی آن را می دانید. اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. چرا به جای زنان از روی شهوت به مردان روی می آورید؟ حقا که مردمی جاهل هستید. قوم لوط مردم جاهلی بودند. چرا؟ چون که شهوتران بودند، از هوا و هوسشون تبعیت می کردن و همین تبعیت از شهوت ها باعث می شد که رفتار بیشرمانه ای هم داشته باشند، یا در اصطلاح قرآنی اهل فاحشه بودند. در این کاربرد قرآنی جاهل باز هم آدمی نیست که نادان باشه، بلکه کسی هست که به آسانی دستخوش هوا و هوس میشه و همین این هم باعث میشه که به گرد کارهای ناشایست بگرده. این کار به واسطه نادانی نیست، چون قرآن کریم به صراحت میفرماید و انتم تبصرون، در حالی که میبینید چرا کار زشت میکنید. یعنی قوم لوط علارغم این که آگاه بودند که کار زشت میکردند، هنوز بر اون زشتکاری خودشون پایبند بودند و به اون عمل میکردند. لذا میخوام این عرض کنم که در کاربرد قرآنی جهل به معنای ندانستن قانون اخلاقی نیست، بلکه به معنای نادیده گرفتن یک قانون اخلاقی هست. خب خیلی فرق هست بین این که کسی ذهنش از یک از دانش در مورد یک قانون اخلاقی تهی باشه، با فردی که قانون رو میدونه اما اون رو نادیده میگیره. جاهل به فرد دوم اطلاق میشه. به هر حال فکر میکنم با همین مختصر توضیحی که درباره مفهوم جهل اینجا دادم، مشخص شده که در نگاه قرآن کریم جهل به معنای نادانی نیست و لذا متضاد جهل علم نیست. نکته خیلی مهمی هم هست در قرآن کریم، اونچه که در مقابل جهل قرار میگیره علم یا نالج نیست، بلکه متضاد جهل حلم هست. هی جیمی، لام و میم، حلم یا در زبان فارسی بردباری. حلم چیزیست که متضاد با جهل هست. خب تعریف حلم چی هست؟ در کتاب‌های لغتنامه عربی چند تا تعریف برای حلم شده که من دو سه تاشو اینجا به اختصار خدمتتون عرض میکنم. فیلمسل آمده درباره تعریف حلم که یعنی عمل لجام زدن بر نفس و باز داشتن طبع از شدت خشم و غضب. به این حالت گفته میشه حلم. و یا در کتاب محیط المحیط اینطوری حلم تعریف شده: حالتی از آرامش نفس که غضب و خشم نمیتواند به آسانی آن را برهم بزند و هیچ بلیه و مصیبتی آن را مضطرب نمیسازد. و در جای دیگه‌ای درباره تعریف حلم آمده: حالت آرامش نفس در برابر حمله خشم و غضب. خب اگه به همه این تعاریف خوب توجه کنیم، لاجرم متوجه میشیم که حلم یعنی این که آدمی با یک تحریک کوچک دچار خشم نشه، خشمگین نشه، یا به قول امروزی ها زود آمپرش بالا نره، جوش نیاره، از کوره به در نره، تند خو نباشه، تندگو و پرخاشگر نباشه. اون کسی که این گونه نیست صاحب حلم هست، یعنی جاهل تلقی نمیشه. اجالتاً این معنای جهل در قرآن کریم هست و متضادش که حلم هست. و طبیعتاً اهل ایمان از حلم بهره فراوانی هم بردن. حالا اجازه بدید در بقیه فرصتی که در این برنامه داریم به شرح و بررسی مؤلفه های جاهلیت بپردازیم، یعنی عناصر تشکیل دهنده این نظام فکری، نظام ارزشی و هنجاری. سه تا از مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده مهم جاهلیت رو مایلم اینجا بهش اشاره کنم و بعد موضعی که قرآن کریم در قبال این مؤلفه ها اتخاذ میکنه و راه حلی که برای اصلاح روحیه جاهلی پیشنهاد میکنه رو اینجا مطرح کنم. اولین مؤلفه جاهلیت که قبلا هم یه توضیحی در موردش دادم، طبع آتشین داشتن هست. اینکه آدمی مزاج آتشین و پرحرارتی داشته باشه. ببینید، اون کسی که دارای روحیه جاهلی هست هیچ کنترلی بر احساسات خودش نداره، به همین خاطر به سادگی تحریک میشه و دست به کارهای ناشایست میزنه، از کوره به در میره، دچار خشم و غضب میشه. چنین آدمی مرتباً در حال افراط و تفریط هست. یعنی آدمی که دست پرورده جاهلیت هست اهل اعتدال و میان روی نیست. خب قرآن کریم برای اصلاح این وجه از جاهلیت، برای اصلاح این خصلت روحی جاهلی چه چیز رو پیشنهاد میکنه؟ تقوا. همونطور که در وقتی که درباره اهمیت الجاهلیه صحبت میکردم در آیه 26 در سوره مبارکه فتح، همین معنا تذکر داده شده بود که خداوند فرمود درباره کسانی که اهل ایمان هستند و الزمهم کلمت تقوا، و خداوند اهل ایمان را به رعایت تقوا پایبند ساخت. تقوا در ترجمه فارسی یعنی پارسایی یا خیشتنداری. کسی که از تقوا بهره زیادی برده آدم خیشتنداری هست، یعنی بر اعصاب خودش، بر نفس خودش تسلط داره. به خاطر همین هم در مواجهه با فراز و نشیب‌های زندگی، در مواجهه با درشتی‌ها و زشتی‌های دیگران هیچ وقت از کوره به در نمیره. احساساتش غلیان پیدا نمی‌کنه که عکس العمل غیر عقلانی و غیر اخلاقی داشته باشه. برعکس، اون کسی که تقوا نداره، خیشتندار نیست، مرتبا در مقابل وقتی که بهش یک درشتی صورت میگیره، زشتی به او صورت میگیره، مرتب عکس العمل های غیر عقلانی و غیر اخلاقی از خودش نشون میده. از قضا در قرآن کریم یکی از نمودهای خیشتنداری اهل ایمان وقتی که با جاهلان مواجه میشن، یعنی با کسانی که زود جوش میارن و آدمهای تندخویی هستن آمده. در سوره مبارکه قصص آیه 55 بسیار گویا هست این وجه خیشتنداری اهل ایمان. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. می فرماید که اهل ایمان چون یاوهی بشنوند بزرگوارانه از آن در می گذرند و می گویند نتیجه اعمال ما برای ماست و نتیجه اعمال شما برای شماست، سلام و سلامتی بر شما باد که ما از جاهلان پیروی نمی کنیم. خب یک انسان مؤمنی که با تقواست، خیشتندار هست، یاوه‌گویی جاهلان رو چطوری پاسخ میده؟ با سلام. یعنی او زود جوش نمیاره که عکس العمل غیر اخلاقی و غیر عقلانی از خودش نشون بده، زود آمپرش به قول امروزی ها بالا نمیره که توهین رو با توهین جواب بده، بلکه توهین جاهلان رو با سلام پاسخ میده. و این در حقیقت بیانگر این هست که یک کسی که در فرهنگ اسلام اصیل تربیت شده چه ویژگی شخصیتی داره، یعنی کسی که دست پرورده اسلام اصیل هست حقیقتا اهل سلام و سلامتی با همه هست، حتی با یاوه‌گویان، چرا که آدم خیشتنداری هست. و اما دومین مؤلفه جاهلیت تعصب هست. تعصب، آدم هایی که روحیه جاهلی دارن خیلی متعصب هستند، یا به قول امروزی ها آدم های دوگمی هستند، آدم های بسته ای هستند، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها they are close minded، حاضر نیستن که هیچ وقت یک حرف تازه ای رو بشنوند، همواره ترس دارن، واهمه دارن از اینکه در معرض یک فکر نو، یک ایده نو و یک نگاه متفاوتی با آنچه که خودشون دارند قرار بگیرند. این یکی از مشخصه های اصلی آدم های متعصب و دوگم هست. از قضا اعراب دوران پیامبر هم علل عموم این گونه بودند، یعنی هیچگاه حاضر نبودن یک حرف نو و یک ایده جدید رو اصلا بهش توجه کنن و بشنوند. یک سره اونها به راه نیاکان و اجداد خودشون می رفتن. افکار، باورها و اسلوبهای زندگی که از اجداد خودشون به ارث برده بودند رو بهشون تقدس می برزیدن، اونها رو مقدس میدانستن و از همون رو نسبت به اونها خیلی هم تعصب زیادی داشتن. قرآن کریم این تعصب اعراب رو به چالش میکشه. در سوره مبارکه مائده آیه 104 آمده که بسیار هم شنیدنی هست و لاجرم برای ما مسلمانان باید بسیار آموزنده هم باشه. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. و چون به آنها گفته شود، یعنی به اعراب جاهلی، و چون به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده است و به تعلیمات پیامبر توجه کنید، گویند آنچه پدرانمان را معتقد به آن تشخیص داده ایم ما را بس است. اگر پدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند چطور؟ این سوال خداوند طرح میکنه در قرآن کریم. اگر که پدرانتون، اجدادتون که آداب و رسوم و افکار و باورهای اونها رو در بست و بدون نقد و تعقل پذیرفتید، اونها هم چیزی نمیدونستن چطور؟ باید گفت که متاسفانه علارغم این هشدارهای قرآنی، پاره از ما مسلمانان دقیقاً این گونه روشهای جاهلی رو در زندگی خودمون هم بهش پایبند هستیم. کثیری از ما مسلمانان حقیقتاً همین حال و روز اعراب جاهلی رو داریم. افکارها، برداشتها و سنتهای اجتماعی که از قدیم به ما رسیده رو بلا دلیل و بلا جهت بهشون تقدس میدیم، بدون اینکه در مورد اونها تعقلی کرده باشیم، اونها رو از فیلتر عقلانیت گذرانیده باشیم، با اونها رو مقدس تلقی میکنیم و هر فکر نو، ایده نو، رسم نوی رو فقط از این حیث که نو هست باهاش مخالفت میکنیم، اون رو بدعت مینامیم. به خاطرم همینم هست که بسیاری از جامعه های ما مسلمانان در ارتجاع و واپسگرایی موندن و در ارتجاع زندگی میکنن، چرا که ما این خطاب های قرآنی رو فکر میکنیم که برای دیگران هست و نه برای تنبه خود ما مسلمانان. لذا میخوام این عرض کنم که تبعیت کورکورانه از افکار، از برداشت‌ها و رسومات گذشتگان که هیچ پشتوانه عقلی نداره عین جاهلیت هست. و به خاطر همین هم هست که خداوند در قرآن کریم به مسلمانان فرمان می‌دهد که لا تقف ما لیس لک به علم، از آنچه علم ندارید پیروی نکنید. یعنی همینطور کورکورانه از کسی تبعیت نکنید، کورکورانه یک سری باورها و رسومات اجتماعی رو نپذیرید. به هر حال میخوام این عرض کنم که دوگم بودن با هر حرف نوی فقط از این حیث که نو هست مخالفت کردن، این یک خصلت جاهلی هست، فارغ از این که چه کسی این کار رو انجام بده، این یک خصلت جاهلی هست. اینکه کسی بگه راه من، راه فقط راه من، مرام فقط مرام من، این یک تعصب جاهلی هست، نشونه کوته فکری هست. در قرآن کریم از قضا یکی از نمودهای این گونه تعصب جاهلی و این گونه کوته فکری آمده که بسیار هم شنیدنی و آموزنده هست. در سوره مبارکه بقره آیات 111 و 112 آمده، بسیار آموزنده هست. می‌فرماید و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلک امانیهم. یهودیان گفتند هرگز کسی جز یهود به بهشت نمی رود. و مسیحیان گفتند هرگز کسی جز مسیحیان به بهشت نمی رود. این آرزوی خام آنهاست. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. پیامبر به اونها بگو اگر راست میگویید دلیلتان را بیاورید. یعنی شما یهودیان و مسیحیانی که فقط طایفه خودتون رو شایسته رفتن به بهشت میدانید، چه دلیلی بر له این دعوی خودتون دارید؟ کدام پشتوانه عقلی این دعوی شما داره؟ قرآن کریم بلافاصله در رد این گونه تعصب و کوته فکری میفرماید که بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوب توجه کنید. آری، هر کس وجود خود را تسلیم خداوند کرده و نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش محفوظ است و چنین افرادی ترس و اندوهی نخواهند داشت. خداوند می‌فرماید این عین کوته فکری هست که هر فرقه ای، هر گروهی فکر کنند که فقط مرام و مسلک اونها صحیح هست، اونها به بهش میرن و بقیه همه به جهنم میرن، در حالی که اون برای رفتن به بهشت چه چیزی کفایت میکنه؟ تسلیم خداوند بودن و نیکوکار بودن. و هر کسی که این گونه باشه پاداش خودش را از پروردگار خواهد گرفت. لذا این مؤلفه دوم جاهلیت هست که تعصب کور هست، اینکه آدم نسبت به باورها، افکار و رسوماتی که بهش رسیده تعصب داشته باشه و هیچ وقت اونها را از فیلتر خرد نگذرونه. و اما سومین مؤلفه جاهلیت که فکر میکنم شاید مهمترین مؤلفه هم باشه، عصبیت. عصبیت با عین و صاد هم هست. عصبیت یعنی چی؟ عصبیت از ماده عصبه در زبان عربی هست، به معنای رگها و پیهایی که مفاصل رو به هم متصل میکنن. لذا عصبیت به معنای ارتباط تنگاتنگ داشتن هست، همبستگی شدید، به هم پیوستگی مفرط، پیوند بسیار نزدیک رو عصبیت میگن در زبان عربی. اما عصبیت یک پسوند و متعلقی هم معمولا داره. فالمثل عصبیت قومی، عصبیت قبیله‌ای یا عصبیت مذهبی. عصبیت هم درست مثل همیت که قبلا گفتم هم یک بار معنای مثبت داره و منفی، عصبیت هم این گونه هست، یعنی هم یک کاربرد مثبت داره و همینطور یک کاربرد منفی. عصبیت در کاربرد مثبتش یک حالت بسیار ملایمی داره، یعنی همبستگی و پیوندی که ملایم هست، خیلی غلیظ و شدید هم نیست. این گونه عصبیت ملایم باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی بشر هست. عزیزانی که با ابن خلدون، متفکر بزرگ مسلمان که پایه‌گذار علم فلسفه تاریخ بود، فیلسوفی آف هیستوری، و بسیاری از متفکرین ابن خلدون رو پایه‌گذار علم جامعه شناسی یا سوسیولوژی هم میدانن، معتقده که اصلا عصبیت چیزی است که اجتماعات بشری بر شالوده اون قوام پیدا میکنن. یعنی اگر یک اجتماعی که منفرد هستن، پراکنده هستن، در بینشون این حالت عصبیت به شکل ملایمش وجود نداشته باشه، اون افراد منفرد و پراکنده هیچ وقت نمیتونن یک اجتماع رو تشکیل بدن. برای داشتن اجتماع، روح جمعی، حس تعاون و همدلی نیاز هست و همون چیزی که در جامعه شناسی امروزه بهش میگن سوشال سالیداریتی یا همبستگی اجتماعی. اگر در یک جامعه این سوشال سالیداریتی یا همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشه، حس تعاون، همدلی، روح جمعی تضعیف بشه، پیوندها تضعیف میشن و دیر یا زود اون جامعه دچار فروپاشی هم خواهد شد. اجالتا این کاربرد مثبت عصبیت هست که در به شکل ملایم و خفیفش هست. اما عصبیت جاهلی نوعی احساس تعلق بسیار شدید، احساس تعلق بسیار قوی هست به قوم، قبیله، نژاد و مرام و مسلک. این حالت احساس تعلق قوی همون چیزی است که یکی از مؤلفه های جاهلیت هست. شاید یه اشاره‌ای به عصبیت جاهلی دوران بعثت پیامبر اکرم این معنا رو برای ما واضح‌تر بکنه. ببینید، در دوران پیامبر اکرم واحد اجتماعی عربستان قبیله بود یا ترایب در زبان انگلیسی. واحد اجتماعی در اون جامعه قبیله بود. امروز برای ما قرن 21 ها علل عموم به خصوص در جامعه های پیشرفته واحد اجتماعی خانواده هست یا the nuclear family که متشکل از پدر و مادر و فرزندانشون هست. اما در دوران پیامبر اکرم واحد خانه، واحد اجتماعی قبیله بود و در نظام قبیلگی اعتقاد بر این هست که همه اعضای قبیله فرزندان یک پدر هستند. حالا شما تصور کنید یک قبیله ممکنه چند هزار عضو داشته باشه، اما تصور این هست که همه این اعضا هم فرزند یک پدر هستند. قبیله یک خانواده بزرگ، یک خانواده گسترده‌ای به شمار میره که هیچ گونه تمایزی بین اعضای اون نیست و همه اعضای این خانواده بزرگ، این قبیله، یک هدف واحدی دارن. هدفشون چیه؟ این که از صیانت قبیله پاسداری کنن، حفاظت بکنن از اون خانواده بزرگ در مقابل خطرات و آسیب‌هایی که اون رو تهدید میکنه. خانواده رو دور بدارند از هر گونه عیب و نقصی. ببینید، این گونه احساس یگانگی اعضا در یک جامعه به گونه‌ای که هیچ گونه تمایزی بین اونها نباشه رو اصطلاحاً میگن عصبیت. خب در این حالت هر وقت به یکی از اعضای قبیله ستمی بره یا ننگی دامن اون فرد رو بگیره، در حقیقت اون ستم و ننگ متوجه کل قبیله هست و از همین رو هست که در نظامات قبیلگی وقتی که ستمی، ننگی به یک عضوی از اعضا میره، کل قبیله به خروش میان، کل قبیله دست به سلاح میبرن برای انتقام گرفتن. خب به همین مبنا اگر هم که یک عضوی از اون قبیله افتخاری پیدا کنه، افتخار همه قبیله محسوب میشه. اگر به یک عضو اهانتی بره، اهانت به همه اعضای قبیله هست. ببینید، این گونه احساس تعلق شدید و غلیظ، حالا چه به قبیله باشه، به نژاد باشه، چه به مرام و مسلک و یا مذهب باشه، در نهایت کارش به تعصب می انجامه. یعنی به طوری که دیگه افراد اون قبیله و قوم دیگه چشمشون رو می بندن و چشم و گوش بسته، یک دست فقط ملاحظه قبیله خودشون رو دارن. در بست فقط و فقط ملاحظه قوم و خیش خودشون، تبار خودشون رو دارن و اصلا پروای حق و باطل دیگه ندارن. قرآن کریم به طور سیستماتیک این عصبیت جاهلی رو نفی میکنه و به دنبال اصلاح اون در بین مسلمانان هست. اجازه بدید من دو جنبه از این عصبیت جاهلی رو اینجا مطرح کنم و بعد اصلاحی که قرآن کریم پیشنهاد میکنه رو هم مطرح کنم. ببینید، در عصبیت جاهلی تعلق نهایی فرد به قبیلش هست. در عصبیت جاهلی هم و غم فرد فقط قبیله خودش هست. حالا شما عزیزان قبیله رو میتونید به جاش مرام و مسلک بشونید، حزب و سازمان سیاسی بذارید، نژاد و یا کشور بذارید. این قاعده در مورد همه اونها صادق هست. تعلق نهایی هم و غم فرد در عصبیت جاهلی قبیله خودش هست. اسلام یک جابجایی بنیادین در کانون توجه فرد ایجاد میکنه، یک جابجایی بنیادین در تعلق نهایی فرد ایجاد میکنه. یعنی به جای قبیله در کانون توجه فرد خداوند رو مینشونه، به جای قبیله خداوند قرار میگیره و این جابجایی پیامدهای نظری و عملی فوق‌العاده مهمی رو به دنبال خواهد داشت. یعنی دیگه در اسلام انسان در بند قبیلش نیست، بلکه در بند حق هست. چرا که عصبه یا پیوند حقیقی انسان با خداوند هست. بقیه پیوندهایی که ما با خانوادمون داریم، با هم باورانمون داریم، با هم کشوری های خودمون داریم، اینها همگی پیوندهای اعتباری هستند، نه پیوند حقیقی. البته معنای این حرف این نیست که اون پیوندهای اعتباری ناسباب باشند، بد باشند، اصلا مراد من این نیست. اونها باید تابع حق باشند برای اینکه پسندیده باشند. یعنی وقتی که آدم پیوندی با قوم و خویش، با هم باوران، با هم مسلکی های خودش داره، اون پیوند همواره باید تابع حق باشه، نه اینکه آدم پروای حق رو نداشته باشه. اما در عصبیت قبیلگی اصلا پروای حق و باطل اخلاقی وجود نداره، چرا که اصلا معیاری برای خوب و بد ورای قبیله وجود نداره. افراد قبیله محور هستند نه خدا محور. افراد قبیله محور هستند و نه خدا محور. نیکلسون که بسیار هم باید برای ما ناماشنا باشه، چون که مثنوی شریف رو هم او تصحیح کرده در سنوات اخیر، یک کتابی داره به نام A Literary History of Arabs که در اون کتاب یک بیت شعر از یکی از شاعران دوران جاهلیت آورده که من فکر کنم این معنای عصبیت جاهلی رو کاملا برای ما باید آشکار بکنه. اون بیت شعر ترجمه فارسیش این هست که شاعر میگوید من اهل قضیه هستم، نام یکی از قبایل در دوران ما قبل اسلام هست. من اهل قضیه هستم، اگر قبیله من بر خطا باشد من نیز خطا خواهم کرد، و اگر او به راه راست باشد من نیز با او به راه راست خواهم رفت. یعنی در حقیقت این شاعر تابع قبیله خودش هست، گویی که قبله نمای او قبیله خودش هست. اصلا اعراب جاهلی یا اعراب بادیه یک شعار داشتن که خیلی هم باید گویا باشه، میگفتن برادرت، منظور همه افراد قبیله هست، برادرت را یاری کن، خواه ستم دیده باشد خواه ستمگر. برادرت را یاری کن، خواه ستم دیده باشد خواه ستمگر. یعنی وقتی که در مقام دفاع از همکیش خودت، از هم قبیله‌ای خودت، از هم کشوری خودت برمیای، دیگه چشم تو روی هم بذار و از او دفاع کن، فارغ از این که بر حق باشه یا بر باطل باشه. خب شما حالا این شعار اعراب جاهلی رو مقایسه کنید با این فرمان قرآنی و ببینید تا کجا اینها با هم تعارض دارن. در سوره مبارکه نساء آیه 135 آمده: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ای مؤمنان، همواره برای عدالت ایستاده باشید و برای خداوند گواهی دهید. این باید برای ما مسلمان ها هم خیلی آموزنده باشه. ای مؤمنان، همواره برای عدالت ایستاده باشید و برای خداوند گواهی دهید. یعنی هر جا که شهادتی میدید، در شهادتتون خداوند رو لحاظ کنید، خداوند رو ناظر بگیرید در اون لحظه. برخلاف عرب جاهلی که میگفت شما فقط ملاحظه فرد همقبیلهی خودتون رو داشته باشید، اینجا قرآن کریم میفرماید شما فقط ملاحظه عدالت و حق رو بکنید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. ای مؤمنان، همواره برای عدالت ایستاده باشید و برای خداوند گواهی دهید، هرچند به زیان خودتان و پدر و مادر و نزدیکانتان باشد، خواه طرف مورد شهادت بی نیاز باشد یا نیازمند. در هر حال خداوند نسبت به رعایت حال فقیر و غنی سزاوارتر است. فکر کنم میتونید حدس بزنید که این فرامین قرآنی چگونه بنیاد نظام عصبیت جاهلی عرب رو تهدید میکرد. و حالا میتونیم بفهمیم چرا بزرگان و مهتران عرب مسلحانه با پیامبر اسلام میجنگیدن. و اما وجه دوم عصبیت جاهلی که در این چند دقیقه پایانی این برنامه مایلم توضیحاتی در موردش بدم. ببینید، همونطور که قبلا اشاره کردم، عصبیت قبیله‌ای بر این تصور استوار هست که اعضای قبیله یه هویت مستقلی ندارن. اعضا هویت مستقل یا distinct identity ندارن، بلکه همه اعضای قبیله در یک وجود برتری به نام قبیله ذوب میشن. از همین رو اگر یک فردی از قبیله الف کسی رو از قبیله ب بکشه، فقط فرد قاتل مقصر نیست، بلکه همه افراد قبیله قاتل مقصر شناخته میشن و باید قصاص بشن. در دوران ما قبل اسلام به این میگفتن قانون سار یا قانون خون، که در بادیه بهش عمل میشد و اجالتاً پایه این جنگ های مستمر و مداوم در بین اعراب هم همین قانون سار بود. اسلام این تصور عصبیت جاهلی رو به طور کامل باجگونش کرد، یعنی اصالت رو از قبیله گرفت به فرد داد. در اسلام از اصالت به فرد داده شد، همون چیزی که در زبان انگلیسی individualism نامیده میشه یا مکتب اصالت فرد. به عبارت دیگه، به تصریح قرآن که مکررن آمده در قرآن کریم، هر فردی در گرو دستاوردهای خودش هست، در گرو کردار خودش هست، هر فردی مسئول انتخاب‌های خودش هست در زندگی و در یک جایی هم باید پاسخگو باشه. اینطور نیست که پدر و مادر من باید پاسخگوی انتخاب‌های من باشن. من انتخاب‌هایی را انجام دادم و در نهایت باید در قبال اونها هم پاسخگو باشم. فالمثل شما توجه کنید به این آیه شریفه در سوره مبارکه انعام آیه 164. بسیار هم گویاست در رد این وجه از عصبیت جاهلی. می‌فرماید و لا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ کس دستاوردی جز بر عهده خودش ندارد. هر کسی در گرو دستاورد خودش هست. ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى، و هیچ کس بار گناه دیگری را بر عهده نخواهد داشت. این عبارت ولا تزر وازرتون وزر اخرى 4 بار در قرآن کریم آمده که هر کسی بار گناه خودش رو در نهایت به دوش خواهد کشید و هیچ کس بار گناه دیگری رو بر دوش نخواهد داشت. در این آیه دیگه در سوره مبارکه عبس در حقیقت آیات 34 تا 37 یک تصویری رو خداوند در مقابل ما ترسیم میکنه از هنگامه قیامت برای تعلیم همین معنا که هر کسی در نهایت مسئول انتخابهای خودش هست. این تصویر بسیار گویا هست. می‌فرماید یوم یفر المرء من اخیه، آنگاه که بانگ برپایی رستاخیز براید، روزی که آدمی از برادرش بگریزد و امه و ابیه و نیز از پدر و مادر و صاحبته و بنی و همینطور از همسر و فرزندانش، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، در آن روز هر یک از آنان گرفتاری دارد که برایش کافی است. یعنی در روز قیامت هر کسی فقط نگران هست از اون چیزی که با دو دست خودش پیش آورده. اجالتاً میخوام این عرض کنم که در اسلام برخلاف عصبیت جاهلی که هیچ اصلاً پروای حق و باطل نبود و فرد اصالتی نداشت و اصالت با قبیله بود، در اسلام اصالت به فرد داده میشه و هر کسی در گرو دستاوردهای خودش هست. به همین رو هم که قصاص از فرد میشه و نه از طایفه او. به هر روی اسلام با عصبیت جاهلی در همه ابعادش مخالفت کرد، اما و صد اما که متاسفانه با طلوع اسلام عصبیت جاهلی به خصوص در بین اعراب از بین نرفت. حتی در دوران صدر اسلام عصبیت جاهلی کماکان جریان داشت و حتی در نظام‌های خلافت به اصطلاح اسلامی بنی امیه و بنی عباس فراوان این عصبیت قومی عرب جلوه و نمود داشت. ما عصبیت جاهلی عرب رو در نژاد پرستی اعراب حتی بعد از اسلام هم می‌بینیم. غالب دست‌اندازی‌هایی که اعراب به کشورهای همجوار مثل ایران کردن، اونجا دغدغه ایمانی و دینی نبود، بلکه بسیاری از کسانی که به ایران حمله می کردند اونها دوچار نجات پرستی عربی بودند و به همین رو به ایرانیان می گفتن موالی، یعنی بردگان و بندگان آزاد شده. و شوربختانه باید گفت که این قصه عصبیت جاهلی فقط مال اون دوران قدیمتر نبود. امروز هم متاسفانه عصبیت در شکل مذهبیش در بین بسیاری از ما مسلمانان جاری هست. یعنی ما ملاحظات فرقه‌ای خودمون رو بالاتر از ملاحظه حق و باطل می‌دانیم و می‌بینیم. شما فقط نگاه کنید به اوضاع و احوال مسلمانان در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در سوریه. این همه جنگ و خونریزی که بین خود مسلمانان هست، این فرقه با اون فرقه می‌جنگه، به خاطر همین عصبیت مذهبی هست. و این میخوام بگم که محدود به جامعه اسلامی هم نیست. متاسفانه عصبیت قومی در قرن 21 در اشکال دیگه‌اش هم وجود داره. در قرن 20 هم ما داشتیم. فاشیسم هیتلری چیزی نبود الا عصبیت نژادی قوم جرمن. و چه فجایعی رو این عصبیت قومی جرمن‌ها ایجاد نکرد. ده ها میلیون انسان کشته شدند. و امروز در قرن 21 ما هنوز صهیونیسم رو داریم، یک مکتب سکولار که مبتنی است بر نجات پرستی و در اسرائیل یک نظام آپارتاید ایجاد کرده. این هم نوعی عصبیت قومی است که زایعات و تبعات نامیمون و نامبارکی رو به دنبال داشته برای مردم خاورمیانه. وقت این برنامه به پایان رسید. ان شاء الله که عرایض بنده در باره اینکه جاهلیت چیست و جاهل کیست مورد استفاده و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید ان شاء الله.